أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد ومحمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و هم شما عزیزان برادران و خواهران بزرگوار رو سفارش به رعایت تقوا میکنم. میلاد خجسته و پرنور و برکت پیامبر اعظم نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب تشیع وجود نازنین و مقدس امام صادق صلوات الله علیه رو به همه مسلمانان جهان و شیعیان ارادتمندان به ساحت مقدس این دو پیشوای دینی ما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو بهرمند از برکات و مواهب این دو وجود مقدس قرار بده. در خصوص وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرآن 4 موهبت عظیم رو برای پیامبر گرامی اسلام ذکر میکنه با واژه عظیم. 4 موهبتی که خود قرآن تعبیر عظیم با عظمت رو به کار میبره. اولین موهبتی که خدای متعال به پیامبر اکرم عنایت فرمود قرآن هست، که قرآن ازش تعبیر به قرآن عظیم شده. در سوره مبارکه حجر آیه 87 دارد که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیامبر، ما به تو سبع المثانی یعنی سوره حمد و قرآن عظیم رو به تو عنایت کردیم. یعنی یکی از برکات و یکی از موهبت هایی که ما به تو و به امت تو که پیرو به تو هستند عنایت کردیم قرآن عظیم است، قرآن با عظمت، قرآنی که برنامه زندگی انسانهای مؤمنه، کسانی که ایمان آوردن به رسول خدا و به دین مبین اسلام. خدای متعال برای اونها یک برنامه قرار داده که در قرآن کریم همه اونها ثبت و ضبط شده. هیچ رتب و یابسی تر و خشکی که بتواند در تأمین سعادت انسان نقش آفرین باشه در قرآن فروگذار نشده. آنچه که بتواند انسان رو هدایت میکنه، آنچه که بتواند تأثیرگذار باشه در سعادت انسان، خدای متعال اونها رو در قرآن کریم بیان کرده. بنابراین کتابیست معجزه، کتابیست برای زندگی انسان ها و برای رشد و تعالی روحی و معنوی امت اسلامی که باید مورد توجه قرار بگیره. پس یکی از محبت های عظیم خداوند به پیامبر گرامی اسلام که نام میبرد قرآن عظیم است. دوم خلق عظیم. در سوره مبارکه قلم آیه 4 و انک لعلا خلق عظیم، و تو بر خلق عظیم خلق شدی و آفریده شدی. خلق عظیم یعنی مجموعه صفات پسندیده و خصوصیات عالی انسانی که با سرشت یک انسان عجین شده باشه، با او در آمیخته باشه. همه ی صفات نیک، همه ی صفات پسندیده، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های الهی، اونها رو خدای متعال در وجود تو قرار داده و تو با همین اخلاق نیکو، با همین اخلاق پسندیده میتوانی در این قوم بدوی جاهل که خوی جاهلیت تمام وجود اونها رو گرفته در اونها تحول ایجاد بکنی. و این کار رو پیامبر گرامی اسلام انجام داد. اون معجزه بزرگتر از قرآن اون تحولی است که پیامبر گرامی اسلام در امت خودش ایجاد کرد. پیامبری که مبعوث شد در میان اقوامی که از ابتدایی ترین اصول اخلاقی هم بی بهره بودند، آدمای خشن، آدمای تندخو، آدمای ستیزجو، آدمای فاقد ابتدایی ترین خصلت‌های انسانی که هم امیرالمؤمنین اونها رو در نهج البلاغه توصیف میکنه که شما کسانی بودید که در غارها زندگی میکردید، در بیغوله ها سر میکردید، با مارها عجین بودید، خصلتاتون چنین و چنان بود و دخترکشی و زنده دفن کردن دختر یکی از افتخارات شما محسوب میشده. پیامبر گرامی اسلام از میان این مجموعه با این خصوصیات نازله توانست یک قوم متمدن پیشرو و قابل ارائه به عنوان الگو به جامعه بشری خلق کند و این اون افتخار بزرگه، این اون معجزه عظیمه. در سایه کدوم برنامه؟ برنامه‌ای که قرآن ارائه کرده و خلق عظیمی که خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام عنایت فرمود. خلق عظیم. بعد می‌فرماید موهبت سوم فضل و رحمت عظیمه، و کان فضل الله علیک عظیما، در سوره مبارکه نساء آیه 113 و کان فضل الله علیک عظیما. فضل الهی، موهبت الهی، رحمت الهی بر تو پیامبر ما بسیار عظیم و ستورگه. اون پیامبر خودش جلوه رحمت الهی است، هم رحمت رحیمیه الهی، هم رحمت رحمانیه الهی، تجلی رحمت حضرت حق قرار گرفته، هم نسبت به مؤمنین رؤوفه، هم نسبت به مؤمنین دلی پر از عشق و سرشار از محبت و مودت داره، هم دلسوز نسبت به انسانهایی است که سر برمیتابند از هدایت الهی و تمکین نمی کنند، محبتهای پیامبر رو، هدایتهای او رو، راهنمایی‌های او رو به جان نمی خرند، اعتنایی نمی کنند. پیامبر نسبت به هدایت اونها هم بسیار مشفقه، نسبت به اونها هم دلسوزی دارد. این جلوه ای از رحمت رحمانیه حضرت حقه. بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت، رحمت رحمانی، همین لطف خدای متعال به عالم بشری است. هم انسان‌های مؤمن بر سر سفره الهی نشستند و روزی می‌خورند، هم انسان‌های کافر، گناهکار، عنود، اونهایی که عزم حضور شما که کفر و شرک وجود اونها رو فرا گرفته، اونها هم دارن سر سفره الهی روزی می‌خورند. این میشه رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه، ویژه بندگان خالص و مؤمن و دلباخته حضرت حق که روز قیامت خدای متعال به اینها یک نظر ویژه داره. و پیامبر گرامی اسلام از رحمت و موهبت عظیم الهی برخوردار است، ضمن اینکه خودش جلوه ای از این دو ویژگی رحمت محسوب می شود. و ویژگی سومی، چهارمی که خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام داده، ملک عظیم است. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما، ما به آل ابراهیم ملک عظیم عنایت کردیم و تو که از سلاله ابراهیم هستی، از این نعمت بزرگ بهره مند هستی. ملک عظیم یعنی معنا شده است به اون اطاعت، وجوب و طاعه، اطاعتی که خدای متعال بر پیامبر، بر مسلمانان فرض کرده و واجب کرده. فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله. پیامبر گرامی اسلام حقی بر گردن شما داره و اون حق، حق اطاعت است، پیروی از آنچه که امر کرده و پیروی از آنچه که نهی کرده، آنچه را که گفت انجام بدید انجام بدید، آنچه را که شما را ازش نهی کرده شما مرتکب اونها نشوید. این اطاعت، اطاعت از رسول خدا، اطاعت از پیشوایان دینی که به عنوان امامان معصوم معرفی شدند، این مصداق اون ملک عظیم است. نه ملک به معنای پادشاهی ظاهری، البته اون هم جلوه ای از ملکه، اما اون ملک حقیقی و ملک واقعی یعنی سلطنت بر قلبها، سلطنت بر دلها، این ملک عظیم است که پیامبر گرامی اسلام سلطه و نفوذ بر قلبها و جانهای انسانهای مؤمن و متدین دارد. خب اینها موهبت های بزرگی است که خدای متعال به عنوان چهار موهبت عظیم به پیامبر گرامی اسلام داده و ما رو متوجه این نکات ارزشمند میکنه و اینها توانسته است دین مبین اسلام رو تا به امروز پیش ببره و اونها رو به اهداف اسلام، مسلمان ها رو به اهدافشون نزدیک بکنه. مجدد تبریک و تهنیت عرض میکنم این دو مناسبت مهم رو به محضر شریف شما بزرگواران. نکته دیگری که باید عرض بکنم مربوط میشه به اتفاقات اخیر. یکی از وجوه کاملا برجسته و نقش‌آفرین در حوادث اخیر و اختشاشات اخیر، عزیزان، مسئله نقش رسانه ها در اتفاقات اخیر بود. نقش رسانه ها بسیار برجسته بود، بسیار پررنگ بود. امروز دیگه رسانه ها به عنوان عامل ارتباطی بین انسان ها فقط تعریف نمیشن، بلکه به معنای واقعی کلمه رسانه ها و ابزارهای رسانه ای، اینها بازوان سلطه استکبار جهانی برای رسیدن به اهداف پلیدشون و اهداف شومشون محسوب میشن. امپراتوری رسانه ای در اختیار شیطان بزرگ آمریکا و قدرت های شیطانی استکباری یه وسیله است برای اینکه بتواند نفوذ پیدا بکنه، برای اینکه بتواند شستشوی مغزی ایجاد بکنه، برای اینکه بتواند فرهنگ منحط خودش رو به عنوان فرهنگ مسلط بر همه جوامع تحمیل بکنه و به عنوان اینکه بتواند در شناخت و در ادراک انسانها اختلال ایجاد بکنه. اینها کاربردهای مهم رسانه‌ها در عصر کنونیه. امر حقیقی رو بر شما مشتبه میکنن، امر واضح و روشن رو بر شما مشتبه میکنن، در ادراک شما اخلال ایجاد میکنن، نمیگذارن شما حق رو از باطل تشخیص بدی، با جعل دروغها، با استفاده از علم روانشناسی مخاطب و با بهره‌گیری از تکنیک های رسانه‌ای، اینها میتونن این اتفاقات بزرگ رو رقم بزنن. عزیزان من، در همین ماجرای فوت این خانم که پشت بندش این فتنه بزرگ رخ داد، فقط در همون ساعات اولیه بیش از یک، فقط ساعت اول، همون ساعت اول بیش از 1,000,000 توییت به کار افتاد در یه ساعت، و کمتر از یه ساعت 1,000,000 توییت رد و بدل شد. در ظرف 24 ساعت بیش از 60,000,000 خبر راجع به این اتفاق و مسائلی که مرتبط با این موضوع بوده در رسانه ها منتشر شد. 4 رسانه عمده رو مطالعه کردن، بررسی کردن، از همین رسانه هایی که مثل بی بی سی و اینترنشنال و من و تو و رسانه های معروفی که صدای آمریکا، فقط همین 4 رسانه رو که مطالعه کردن، بالای 18,000 تا 25,000 دروغ جعل شد. خیلی رقم بالایی است، 18,000 الا 25,000 دروغ در زمینه اتفاقات اخیر جعل شد. مباحثی که بعدش رخ داد و از مرگ اون خانم گرفته و مسائلی که در ارتباط اون شخص بوده و اتفاقات بعدی، حوادث، آشوبها، خب این نشون میده که امروز مهمترین ابزار دشمن برای نیل به اهدافش رسانه های جمعی هستند، که دیگه امروز وسیلهی برای ارتباط و انتقال تجربیات و علوم و اینها محسوب نمیشن، یک ابزار سلطه است. مسئولین ما باید حواسشون جمع باشه، مردم عزیز ما، جوانان عزیز ما باید حواسشون جمع باشه، جذب اینجور مسائل نشن، به هر چیزی اعتماد نکنن، به هر سخنی اعتماد نکنن، اون رو مطلب مسلم و قطعی نپندارن. بابا قرآن میفرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی، اگر یک فاسقی خبری رو برای شما آورد، تبین بکنید، تجسس بکنید، تحقیق بکنید. خب چرا بدون تحقیق، چرا بدون تفحص، بدون مطالعه، هر آنچه را که برای ما فرستاده شده او رو ازش تلقی و قبول میکنیم، میپذیریم و بعد برای دیگران هم نقل میکنیم، بعد اینها رو به دیگران هم انتشار میدیم؟ این خودش مصداق دروغه. چیزی را که ما خودمون تحقیق و تفحص نکردیم برای دیگران منتشر میکنیم، این مصداق دروغ. حسبک من الکذب ان تحدث بکل ما سمعت، دروغگویی تو را همین بس که آنچه را که شنیدی برای دیگران نقل کنی، آنچه که برای تو فرستاده شده برای دیگران ارسال بکنی، یا خدای نکرده یه چیزی هم حاشیه‌ای بزنی، تعلیقی بزنی، یه مطلب هم اضافه بکنی. اینها خودش مصداق دروغگوییه. توجه به این نکته هم بسیار مهمه که به هر حال در مسائل امنیتی و مباحث مهمی که امروز باش مواجه هستیم، در فضای مجازی نمیتونیم بی خیال باشیم. 87 سرویس اطلاعاتی فقط در مورد ایران دارن ما مطالعه میکنند و کار میکنند. فقط از این 87 سرویس اطلاعاتی 47 تاشون مربوط میشن به میز ایران، یعنی میز ایران رو فقط متمرکز روی بحث ایرانند، مخصوصا تو اون حوزه‌هایی که برنامه ریزی میکنن و امیدوار هستن که بتوانن تأثیرگذار باشن. این میطلبه که هم مسئولین ما فضای مجازی رو سریعتر کنترل کنن، به مدیریت خودشون در بیارن. آنچه که لازم هست و مورد تأکید رهبری بوده، مورد توجه مسئولین بزرگوار باشه، از حجمه‌های بیرونی و دشمن و جنگ روانی که ممکنه که در این ارتباط به وجود بیاورن به هیچ وجه نهراسن، ترس به دل ندن، به هر حال عقل، تدبیر، حفظ امنیت کشور حکم میکند. با مطالعه، با قدرت و با اقتدار جلوی رسانه های معاندی که از این رسانه ها آموزش خرابکاری توشون در میاد، براندازی نظام توشون در میاد و هزار جور مسائل دیگه، اینها رو انشاءالله بتوانن با به کنترل خودشون در بیارن. خدایا به همه ما توفیق صیانت و حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی که دستاورد خون صدها هزار شهیده، خدای به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.